نهایت الحکمه، استاد فلا، سوم آذر ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. قال الامام الصادق علیه السلام: من کف غضبه ستر الله عورته. کسی که خشم خودش رو مهار بکنه، خداوند زشتی اون رو، اون شخص رو پنهان میکنه. حالا اینکه ستر عورت آیا خیلی مسئله مهمیه یا خیر، اینو خب حالا به تجربه آدم میتونه بفهمه که ما خیلی تاب این رو نداریم که زشتی هامون آشکار بشه. فلذا هرچند از خدا میخواییم که عیوب برطرف بشه، انسان زشتی نداشته باشه اساسا، ولی خب واقعا جز حاجتهای فطری انسان اینه که آشکار نشه عیوب. به قول یکی از اساتید اخلاق میگفتش که این برکهی که راکده دیدید یه آب خیلی زلالی داره، اگه با یه چوبی برسید تا ته اون چوبه رو برسونید، ته اون برکه آب یه هم بزنید، قشنگ همه چی گلالود میشه. بعد توصیه خیلی خوبی میکرد، میگفت همدیگر رو هم نزنید. این فکر خام و شیطانیه. میگفت همدیگر رو هم نزنید، عیوب همدیگر رو اساره نکن. خب به جهت توصیه به خود، توصیه به من و شما، توصیه اینه که باید غضبتو کنترل کنی. اینکه خدا یه دفعه حائل رو بین من و گناه بر می‌داره و مافز ضمیر و سرائر بیرون می‌ریزه، اون دیگه والله العبد یدبر والله یقدر، اون دیگه تقدیر الهی است، اون دیگه به صلاح حسابش فهم کنه. اما نکته خیلی جالب، نسبت دادن، پنهان نمودن زشتی فرد به خداوند متعال، این نکته جالبیه توی این حدیث که ظاهرا خیلی نعمت بزرگیه که این، چون همه چی که به خدا ربط داره دیگه، اما ظاهرا این خیلی نعمت بزرگی که عیوب توسط خدا داره پنهان میشه. خدا رو ستار میدونیم دیگه، ستار یعنی مبالغه، صیغه مبالغه. صلوات بر محمد سلام. بله
از لحظه عیب
بزنید. نه این بعد بررسی بشه. خب فصل دوم بودیم و ساختار فصل هم به این صورت بود، رسیده بودیم به فروعات. توی فروعات فرع دوم و بحث‌های ویژه‌ای ما هم این موارد بود که خاطر شریفتون هست. درباره فرع هم گفتیم که عملاً یک فرق رو گفته و بعدش هم فروعات رو مطرح کرده که آرایش بحث میشه. موجود اصیل است، یه فرع به ما داده و اون هم فروعات چندی به ما داده است. گفته شد که اینجا ما بحثمون درباره حقیقت وجوده، نه مفهوم وجود. ما داریم چیزی رو درباره حقیقت وجود میگیم، ولی خب بحثایی است که توی بدایه ما در یه قالبی اونها رو دریافت کرده بودیم. اینجا ایشون آرایش رو تغییر دادن و به همین صورت که داریم میبینیم بحثایی رو از این ورانور جمع کردن و ذیل یه سرفصل‌های نسبتاً جدیدی آوردن و ارائه کردن. فلذا بخشی از بحثایی که ما اینجا مشاهده میکنیم احکام سلبی وجوده. نظر به مرتبه خاصی از وجود نیست، احکام سلبی وجود از باب سلب نقصه. این احکام درباره خدا هم قابل طرح هستش. خب ما تو فرع قبلی گفتیم که کل ما یحمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود. اما بالوجود یعنی چی؟ بالوجود یعنی این احکام احکام وجوده یا این احکام به پشتیبانی وجوده، که خب دومی رو انتخاب کردیم. توی این فرع ما چی داریم میگیم؟ میگیم احکامی هم هست که برای ماهیته و وجود اون احکام رو نداره و از خودش چی میگیم به اصطلاح نفی میکنه ها، از خودش ترد میکنه یه همچین احکام رو.
تفسیر اول درست نیست دیگه.
تفسیر
اول چون این احکام مال وجوده طبق فرع دوم.
آره دیگه، ما اونجا انتخاب کردیم دیگه، گفتیم که به اون معنا نمیگیریم. ماهیت ذات بی تقید وجود در ذهن و در عین همینطوره، چه محقق باشه چه محقق نباشه، چه در ذهن محقق باشه چه در بیرون ذهن محقق باشه، ماهیت اینه، ذات بدون تقید وجود. اصلا برش دیدن ماهیت برش ذات نیست، برش متفاوت است.
برش ذات نیست،
برش وجود نیست. من امروز اگه پرت و پلا گفتم پیشتر بگم که با یه حال خستگی هم میشستم. شما دیگه بنده خدایی میگفت شنونده باید عاقل باشه. یه خورده تاکیدش رو زیاد میکرد که خودش رو خلاص کنه. گفت شنونده باید عاقل باشه. آره اونا دیگه اون شگرده یه کهنه کار هست. خب وجود حیثیت ذاتیش توی عینیت بودنه. وجود یعنی تو عینیت بودن، حیثیت ذاتی وجود اصلا همینه. خب چیزی با این خصیصه میتونه به ذهن بیاد؟ اینو کجا دارن مطرح میکنن؟ شما تو بدایه وجود ذهنی رو خوندید، چیزی رو که آقایون اونجا مطرح میکردن این بود که همین ماهیت میاد توی ذهن، این بود حرفشون دیگه، درسته؟ برای که این شناخت باشه، برای این که این شناخت باشه یک این همانیت میخوایم، یک این نهمانیت داریم، اونم به لحاظ وجودی. اون آتیشی که اون بیرونه اون الان تو ذهن من نیست الحمدلله، ولی این آتیش که تو ذهن منه همون آتیش خارجیستا، نه این همانیت و قطعا این همانیت. نه این همانیت به لحاظ وجوده، وجودش اینجا نیست، ولی خب آبشار رو من اگه تصور میکردم چی رو میخواستم تحملش کنم این آبشار رو. این الحمدلله وجودش نی، ولی اگه اینی که تو ذهن من همان خارج نباشه اصلا چه فاید، اصلا شناختیه؟ شناخت به شدت وابسته به این همانیته. این همانیت رو چجوری تأمین میکردن؟ میگفتن همون سیبه تو ذهن من، همون سیب، همان ماهیت، الماهیه به عینه ها تو ذهنه. واژه به عینه ها یادتونه؟ به عینه ها تو ذهنه. ببینید مسئله بزرگی رو دارن مطرح میکنن و این همانیت. اونجا اگر خاطر شریف عزیزان باشه اونجا ما اینو میگفتیم که اول موقف شناخت رو از شما اعتراف میگیرن، میگن تو خودتو تو موقف شناخت دیدی تا به حال؟ تو موقف شناخت اول از شما اعتراف میگیرن، میگی بله تو موقف شناخت حالت اینجوری نیست، در موقف شناخت حصولی ها حالت اینجوری نیست که همون مثالی هم که میزدیم این بود، شما میایی توی ماشین میشینی میبینی موبایل نی، خب توی ذهنت میری توی خونتون همون، میری توی خونتون، حتی میری توی امروزتون از صبح، میگی صبح زنگ زد کنار گوش من موبایله، امروز دست من بوده موبایله. بعد بررسی میکنید میگید مثلا من رفتم آبم بخورم توی آشپزخونه موبایل با خودم بردم، راستی اونجا مثلا انگار نیاز شد که مثلا پس کنید یه پارچ بردارم و یه لیوان، موبایل انگار گذاشتم احتمالا سنگ چی گذاشتم فلان اینا. الان کجای شما؟ آشپزخونه خودتون، احساست اینه و تلاشت اینه. حالا الان یکی نویز بیندازه میگه اوی اوی داد میداد، آها دست نزن، دست نزن، بزن بگردم. کجا میخوای بگردی؟ تو که الان تو ماشین نشستی، من خونمونم الان، دست نزن بزن من بگردم. ها میبینی حال شناخت متعیش شدی؟ حال شناخت به شدت این همانیت برات مهمه. و درسته ما نمک میخوریم نمکتونو میشکنیم، درسته حال شناختو داریم بعد شک میکنیم توی شناخت که مرحوم علامه میگه که تو شک داری؟ بعد مثلا فرض کنیم یه دونه آرجورز پرت میکنه سمت ما، جاخالی میدیم، میگه تو شک داری؟ کو؟ اینا چه جاخالی داری؟ تو شک نداری، مطمئنی درست تشخیص دادی این آجوره داری میاد به سمته. خب واقعیتی هست، این واقعیت آجوره، آجورم که الله آدم میشکافه و این الان آجوره داره میاد، مثلا کاملا قبول داری، باور داری، شناخته. پس چرا یه دونه نه 20 تا آجر بفرستم همه جا خالی میدی؟ کجای وجود تو شکاکیته؟ درسته؟ من علامه هم اینجا اینطوری بول میگیره از اینا که برو بابا، تو رو که من دارم به چهرت نگاه میکنم اینم یک ذره هم شک نداری، چرا تو بازی های شناختی و اینها میتونی حالا یه چیزی بگی ولی به شدت باور داری به شناخت؟ خب این شناخت رو تجربه کردی، میگه آره بابا من اصلا توشم، من یک لحظه شناخت رو چیز کنی مخدوشش بکنی من سکته میکنم اصلا. ماها اینجوری، ما اگه شناخت رو چیز بکنی تشکیک توش بکنی اصلا سکته میکنی. بله این که اوهن واقعا نمیکنه، نه فعل جملهش ما حالمون اینه، حالمون اینه، ولو خطا رو هم، ولو خطا رو هم. خب شما شده مثلا یادتون میاد اولین باری که برید رفتید هواپیما سوار شید، اولین باری که میرید هواپیما سوار بشید یاد چیز میافتید، یاد این همه سقوط میافتید، میگید که این همه هواپیما داره سقوط میکنه، این چه کار ابلهانه ما اومدیم هواپیما سوار بشیم. بعد نگاه میکنیم اینی خب همه اینو دارن سوار میشن چقدر راحت، مثلا نگاه میکنی این ریش پرفساری داره، این احتمالا یه عددی واس خودش، بعد اون یکی هم خیلی لباسای خوبی، فکر کنم تاجر باشه، این اومده سوار شده و همین دوباره میگه یه اون آدم هم اینا همشون اومدن. بعدم میگه خب مگه چند تا واقعا داره هواپیما سقوط میکنه که برو بابا بریم سوار شیم. حالا ما که چیزای دیگه هم میگیم دیگه، بابا توکل بر خدا و فلان اینا، درسته؟ ولی تو مقوله شناخت جان حالا من یه خبر جدید بهت بدم، تا به حال به این فکر نکردی که یک تحقیق علمی به لحاظ عقلایی بسیار مزخرف باشه؟ تا به حال به این فکر کردی؟ چون یکی از چیزایی که آدم مطرح میکنه اینه که عقلایین درسته، ما هممونم میگیم، ما هممونم گفتیم تا به حال عقلایین درسته، عقلن نه، عقلن جای بحث داره. خب چرا اینو این دوتار تاوال چرا تلفیق نکردی؟ که شما یه کار تحقیقی داری میکنی عقلایین سفیهان است. اسلام توصیه اینجوری نداره، اسلام توصیه علمی اینجوری نداره. یعنی بله ببینید این حرف درستیه دیگه، ما خودم هم صد بار تاوال اینجور چیزا رو گفتیم که ببین این عقلایین اینجوریه، عقلن یعنی آقا عقلایین احتمال خطا عقلایین صفره، قابل اعتماس عقلایین. عقلن چی؟ نمیشه احتمالشو نمیشه صفر کرد. حالا کار کنیم شاید بتونیم صفر کنیم، یعنی اون کار علمی میخواد. اگه بخوایم مثلا احتمال خطا رو صفر کنیم کار علمی میخواد. معظم اینه که یک کار علم پویش فکری رو ما داریم انجام میدیم که پشتوانه و عقلایی نداره، ما تا حال به این فکر نکردیم. این داستانی داره ها، الان بحث ما کلن منحرف میشه، این بحثایی تو حوزه معرفت شناسی اسلامی، معرفت شناسی اسلامی کلن یه خیمه متفاوتی درست میکنه، واقعا حال هواش خیلی حال هوای متفاوتیه. با همین بحثای آقایون شروع میکنه ها، با همین بحثای آقایون شروع میکنه، چند تا ستون میزنه، یه خیمه اختصاصی درست میکنه و با این ستونایی که میزنه اصلا ترد میکنه، اصلا یعنی قشنگ اثبات میکنه ها، اثبات میکنه و ترد میکنه. چطور شما یه ملحد رو تردش میکنی؟ میگی تو اصلا چی میفهمی از هستی که دهن داری باز میکنی؟ درسته؟ بعد از این که یه مسیر باش طی میکنی میگه اصلا تو چیزی نمیفهمی از هستی که آقا، یه شخصیت کاملا مادی. درسته حالا ما هممون توی همین دبیرستان ها تو دانشگاه ها بزرگ شدیم، ذائقه‌مون عوضیه، که مثلا یه آدمی که کاملا نگاه مادی داره تو چشممون بزرگه، ولی این آدم بزرگ نیست، واقعا آدم بزرگ نیست. مثل اینمونه که یه کسی فقط مثلا یه چشم چپش کم سو کار کنه، گوش تعطیل، شامه تعطیل، همه چی تعطیل، فلج اینجوری، مثلا یه چشمش مثلا چشم چپش کم سو داره کار میکنه، میگیم عجب صحنه فاخری من دارم مشاهده میکنم، خیلی عالیه، مثلا چیه این کم سو داره شناخت به دست میاره. آقای شخصیت مادی یعنی بدبخت. خب ای کجا مثلا این آدم فخر داره؟ چرا تو دل من شما بزرگه؟ چون متاسفانه از همین شیلنگ آب خوردیم. ما تو دوره دبیرستان دانشمند کی بود؟ انیشتین. دانشمند کی بود؟ وایت هد راسل نبود؟ وایت هد راسل نمیدونم همین هم مثلا ریاضیات فیزیک نمیدونم وایت هد خب اینا دانشمند بودن دیگه، درسته؟ بچگی ادیسون دانشمند بود و نمیدونم این مخترعشون بود، این نمیدونم فورواردشون بود، اون دفاعشون بود، هم پدر و مادر و علوم و همه چی، پدر آبجیا و خواهرزاده و برادرزاده، همه اون طرف بودن دیگه. الگوریتم هم تازه الجبر نبود، همه الگوریتم بود. خب این به هر حال تو این آب و هوا ما روش کردیم. فلزا شخصیت مادی، ما یک طرف میگه من خدا رو قبول نمی کنم، من خدا رو قبول ندارم، میگیم آخ چقدر با شکوه خدا رو قبول نداره. چی مرض داریم؟ منی که تو این چیز رشد کردم اینه که میگه آقا بمب بزنیم بتره کنیم این نظام تعلیم و تربیت رو. اینجوری کاسب نیستیم عزیزم، این باید بترکه. باید چیز دیگری بشه. این باید انقدر باید توی مجموعه ها با خودمون بگیم که موقعی که خواستید نظام آموزش و پرورش رو ویرایش کنید دستت نلرزه. موقعی که داشت سیمخاردار رو شب عملیات چیز میکرد باید با یقین این کار رو انجام میداد. اگه دستش میلرزید ما کاسب فتحی فتح و ظفری نبودیم، درسته؟ الان سردارای علمی ما چیز نیستن، انقدر آدم های محکمی نیستن. برمیگرده به همین کلاس ها، همین جاها شکاکیت علمه. حالا این که میبینی تایشون گفت من بهش حمله کردم، یه اولین بار من نیست، یعنی با خیلی ها من دعوا کردم. کسایی که مثلا موقعی که تو کفه شکاکیت آجر میذاریم احساس میکنن بحث خیلی علمی و دقیق شد. حالا الان که من کلن سریع عبور کردم، ولی قشنگ توضیح میدم که اصلا نه علمی شد و نه دقیق شد. خب اینو از تو کلتون بیرون باید بکنید. فکر بکنید تا گفتن من خدا رو قبول ندارم، بگید خب حق داره طفلی، خدا رو قبول نداره دیگه، چی چرا حق داره؟ افالله شک کن مرد حسابی، تو متوجه نشدی خلاف قرآن حرف زدی؟ قرآن میگه افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، مثلا نفهمیدی این حقی که به ملحد دادی یعنی چی؟ ببینید ما مواجهاتمون، ببخشید دیگه رفتیم کلام دیگه مواجهاتمون مواجهات آزاداندیشانه است، مواجهاتمون مواجهات مدارا پیش است. اون به جای خود، اون به جای خود اتفاقا فرد اعلاش ماییم. تاریخ هم نشون داده فرد اعلاش ماییم قطعا، تاریخ تمدن نشون داده این رو، ما بسیار اهل مدارا بودیم. ولی این که تو دل تو داره چی میگذره، من اون دارم میگم. آقا این برخورد ایدئولوژیکه، حالا اینم یه موقع انشاءالله میبرمش مخلص مسلخ عزم خواهم میبرمش مسلخ پوستی ازش میکنیم، بلکه فری و داج عربه میکنیم دیگه، با این یه دونه دیگه به جون ما نیفتن. این برخورد ایدئولوژیکه، نمیدونم چی چی اینا. اینا چیزاییه که توی دوره تحصیلات باید اتفاق بیفته. اینا رو حل نمیکنن یه مش آدمایی که خودشون دلشون قنج میره برای فضای غربی و نمیدونم علوم انسانی و فلان اینا، اینا میان میشن معلمای ما، بعد میگه مش آدمای یه مش سردارای ناسردار تربیت میکنن واسه جنگ چیز تمدنی. تمدنی یعنی جنگ علمی، تو دل جنگ تمدنی است. تمدن از یک عقلانیت تغذیه میکنه. این تمدن بدبخت بی رحم بی شعوری که الان مشاهده میکنی، این از یک علم و عقلانیت تغذیه کرده. تمدنی که بشر رو تحقیر میکنه، آرامش بشر رو به هم زده، تبعیض ایجاد کرده، تفرقه ایجاد کرده و و چه گندی دیگه نزده، کدوم گندو نزده این تمدن؟ درسته آرامش من شما سلب کرده. الان من یه جلسه ای داشتم، ببخشید دیگه کلن دیگه منحرف شد من اینو، یه جلسه من الان داشتم بالا اتاق بندرم دم اومدید یا نه رو زمین، یکی از مسئولین یکی دوتا پژوهش کرده و مسئول یه مدرسه هزار خورده نفره و فلان اینها، یکی از آدمی با سابقه یه چیز، الان باش جلسه داشتم اومده بود، اومد نشستش و بعد گفت خیلی خوبه اینطوری حالا خودش چندین ساختمون داره توی حوزه و اینا، بعد گفت این خیلی خوبه. بعدم نهار واسه شو آوردیم کشک بادم جون کشک بادم جون گذاشیم چلوش، بعدش گفتش که آی فلانی من خیلی خوشم اومده امروز، بعد دیگه همشین میخندید همش میخندید گفتش من دارم فلان کشور بودم فلان شخصیت و فلان اینا، میگفت من یه بار باش صحبت میکردم، میگفت 4-5 سال پیش، گفتش که چیزه، گفت من رفتم ایران از سادگی هایی که توی چیز دیده بود تو قم دیده بود، میگفت با حسرت یاد میکرد، با لذت و حسرت یاد میکرد و میگفت به من میگفت آجا من این حس سلام به این دست داد، میگفت خیلی خوشم من این مثلا این فضای ساده اینطوری فلان بله یه صفایی میکرد. تأکیدم میکرد، یعنی میگفتش که میگفت ما خراب کردیم هی رفتیم به سمت چیزایی که توی فضای غربی هست و اینا. گفتم ما هم تو اتاقمون میز داشتیم ولی تا توبه کردی. جمعش کردی و من گفتم من اینجور خوشم نیم. خب من راستش میسپارم به خودتون، این چون وقت ما رو میگیره. اینو در خدمت هستم و اینجور بحثا رو کلن دوست دارم.
این پویش فکری را که گفتید این جمله رو تکمیل کن، این جمله تکمیل نشد.
آها چی شد؟ چند تا چیز باز کردم ول شد. پویش فکری یعنی چی؟
الان دقیقا متوجه شدم مسئله چیه. تشریح عقلانیت پشتش نباشه.
من راستش یادم رفت، یعنی چند تا بحث که کردم دیگه سیر بحث یادم رفتش. بذارید برگردم به اصل خود بحث. اینا اگر دوستان یادداشتی داشتن یا کسی گوش کرد فایل صوتی رو، اینا رو یادداشت بکنید. جداگانه من در خدمت هستم، نشستای علمی چیزی تعریف کردیم، من در خدمتم این بحثا رو با هم دیگه صحبت کنیم. باید هم صحبت کنیم ها. من که عرضم اینه کل نظام آموزشی باید اینجوری بار بیاره ما رو. شبهاتش هم میشناسن. این که آیا بچه‌ها رو دارید ایدئولوژیک بار میارید، اینا دوگمن، اینا جزمندیشن، اینا چیز نمی‌کنن، اصلا حرف کسی رو گوش نمی‌کنن، اصلا توی این داده‌ها و دریافت‌ها تردید نمی‌کنن و نمی‌دونم فلان. اینا من بلدم. اینا هم ببینا داره. تک تک اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یه همراهیایی هم می‌کنن. با بعضی از اینا همراهی می‌کنن. این که ایدئولوژیک نباشه، این دغدغه بسیار خوبیه، بسیار خوبیه، ولی این جزء جراحی های بسیار ظریفه که ما چی کار کنیم به خاطر ایدئولوژیک نبودن بی ایمان نباشیم، تو عرصه دانش بی ایمان نباشیم. این جراحی دقیق میخواد. بدید دست یه آدم مادی و اصلا این طرف رو کلن قبول نداره. اگه تعاریف او از ایدئولوژی که بخواید بگیری که اون اصلا کلن حالیش نیه اصلا این طرف رو. خب بریم دیگه، ببخشید صلوات هم بفرستید دیگه. حال شناخت خوب، خدا خیرتون بده. حال شناخت من برای این گفتم که ببین اگه توی حال شناخت باشی میگی این اون نیست، باز دو مرتبه این زنگ میگی این اون نیست، خب این اون نیست، الحمدلله اون آتش بیرون تو کله من نیست، خب تصویر آتش گرفتی میگی الحمدلله این اون نیست، ولی این همونه. حال شناخت این همونه. اگه این همون نباشه، اگه این همون نباشه، آره این شما احساس میکنید که اصلاً دیگه حال شناخت نیست، چون حال شناخت یعنی که همونه، اینه که من تو ذهنم دارم همونه. این همون، اونو بده. همونو بهم بده. آره من چند روز دنبال این دارم میگردم کجا جا گذاشت. همونه که چند روز دنبالش میگردم، چند جام گیر کردم. از شبت که حال شناخت. حالا این همانیت رو چجوری تأمین کردن؟ گفتن ماهیت یتیمه دیگه، لا موجوده ولا معدومه، اصلا به بند به واقعیت که نیستش که. این ماهیت میاد توی ذهن که بعدم مبدأ آثار که نیستش که. این که میاد تو ذهن این همانه، همون میاد تو ذهن، مبدأ آثار که نیستش. ماهیت وجود مبدأ آثاره. این به خاطر همینه که نمی سوزونه. خب آتیشه رو تصور میکنه، نمی سوزونه. آه تموم شد الحمدلله، به خیر و خوشی تموم شد. تئوری شناخت تموم شد. این همانیت ماهیت خارجی به عینها میاد توی ذهن. این دیگه جا افتاده. حالا میگه که وجود که نمیاد. وجود چی آقا؟ وجود اون چیزیه که حیثیت ذاتیش حیثیت در اعیان بودنه. وجود اصلا یعنی همین دیگه. وجود یعنی ما که میگی وجود که ذهن رو کسی نشون نمیده که. وجود نه، وجود درسته هست. هست یعنی چی؟ میگه هست نه، هست. کسی ذهن رو نشون نمیده که. ماهیت یعنی چی؟ اگه این رو نشون بده میدونه ذهنم میتونه نشون بده. ماهیت هم که تو ذهنت ماهیت نه. ماهیت ازش اینطوریه. وجود ولی اینجوری نیست. خب چیزی که خصیصه ذاتیش در عینیت بودنه، این تو ذهن نمیاد. میگه ولی من از وجود مفهوم دارم توی ذهنم ها. میگه مفهومشو داری. میگم خب من از ماهیتم مفهوم داشتم دیگه. میگه ماهیت به عینه ها میاد تو ذهن. دقیقا فهمیدی تفاوتش چیه؟ خب
ماهیت مستاقن و مفهوم من یکیه، ولی وجود مستاقن و مفهوم منش
متفاوته. چیزی که ارائه میشه اینه. خب
ماهیت اثر نداره اینش
خالی بله؟
ماهیت اثر نداره؟
یعنی چی اثر نداره؟
ماهیت اثر نداره، فقط خوشی که اثر نداره.
آره دیگه ماهیت مبدا آثار نیست.
سومی رو یعنی اولی گفتید نیست، دومی رو گفتید اگه سومی رو قبول کردید
سومی
لازمش دیم، یعنی پرقسم مدومه این
بود که ماهیت یه چیزی از خودش داره،
اثر
محسوم
نداره.
نه اونجا که ما آره دیگه اینجوری گفتیم که ببینید اون اون چیزایی که ماهیت از خودش داره با خودش داره، همیشه با خودش داره. مثلا اونجا که گفتیم که ماهیت یک عارض غیر لازم داره، مثلا خب یا عارض لازم داره، ولی لازمه خارجی ماهیت. مثلا برف هر جا باشه حتما سرده، ولی این موقعیه که بهش وجود میدید. حالا این دیگه تبیین میخواد دیگه، این در واقع اثری است که وجود در قالب اون تعین داره میبخشه. نقش ماهیت اینجا همون قالب زدنه و سودهنده است، اثری است که وجود داره میبخشه. چرا برف گرم نیست؟ این به خاطر تعیونه، اون تعیونه داره هدایت میکنه. ولی اگه سردی اونجا داری میچشی، اگه گرمی اونجا داری میچشی، اگر ولرمی اونجا داری میچشی، همش بل وجوده.
خب
بله، خب همین که گفتم دیگه، این موقعی که وجود میگیره این نحوه فعالیتش اینجوریه، اینجوری فهم. بله؟
اینو وجود نمیگیری؟
نه. نه، وجود ذهنی فرق میکنه با وجود.
انسان توی خارج هم حیوان ناطق و توی ذهن حیوان ناطق.
بله.
دو جور شد. بعد تو خارج سر ذهن.
یه نکته رو به طور کل بدونید. شما خیلی از اوقات چیزهایی که از اشیاء به معنای ماهیات، به معنای ذوات در ذهن خودتون ذخیره کردید، اینها آثار وجوده. خب فلذا مثلا میگید که انسان حیوان ناطق، یه درک زنده از حیوانیت دارید، یه درک زنده از ناطقیت دارید، این دیگه این وجود توشه، روح وجود توشه. نه نه من اونا حرفی ندارم، تو ذهن شما میگید که خب حیوان و فلان، ولی شما معمولا تجربت از حیوان خیلی بیشتر از این مفهوم حیوانی است که الان، یعنی مثلا یه بار گازت گرفته، خب این اینجوری درکت از حیوان. مراقب باشیم اینا دیگه ربطی به ماهیت نداره ها، به این معنا که من داشتم میگفتم حیوان ناطقه. خب این آثار وجوده ها، البته از پنجره ماهیت زده بیرون. خب بذارید بریم بیرون بلای دیروز سرمون نیاد. فروعات این فرع هیچی نشد. فروعات این فرع یکی از فروعات اینه، ببینید فروعاتو میپسندید یا نه. ایشون چی گفت؟ گفتش که احکام ماهیت مثل کلیت و اینها از اون طرف، مثل جوهریت و عرضیت و اینها از یک طرف دیگه، این احکام رو وجود نداره. خب این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بابا وجود خصیصه ذاتش اینه که فل اعیان، کلیت اصلا متمشی نیست درباره وجود، کلیت اصلا متمشی نیست، وجود پلاسه توی چیز، توی واقعیت پلاسه وجود، اصلا کلیت دربارش معنا، حتی جزئیت دربارش معنا نداره، چون جزئیت هم باز صفت مفهوم بود، جزئیت البته جزئیات دو تا معنا داره، جزئیات به معنای صفت مفهوم، جزئیات به معنای شخصیت، شخص، فرد. این نه، اینو که همین الان می‌خوایم تاییدش کنیم. مرحوم علامه میگه با توجه به این مسئله، هنوزم حس مرحوم علامه اینه که ما که چیز خاصی نگفتیم، که ما که چیز خاصی نگفتیم، ما گفتیم اصالت با وجود ماهیت اعتباری است. یه قدم دیگه هم که برداشتیم تفریع، یه قدم دیگه هم که برداشتیم گفتیم پس اون احکامی که احکام ماهیت خاصتاً وجود به هیچ وجه نداره، مثل همین کلیت، مثل همین به اصطلاح جزئیات، مثل جوهریت، مثل عرضیت، کم و کیف و فلان و بهمان، اینا اصلا احکام وجود نیست. ایشون با توضیحاتی که عرض شد، نتیجه‌ای که از روی این نتیجه میگیرن اینه که پس وجود مسابق شخصیته. شخصیت یعنی چی؟ اینکه این دیگه الان شخص لا یستق علا کسیرین، دیگه شخص، این دیگه اصلا بی‌معناست. یستق علا کسیرین درباره این کلا بی‌معناست، نه اینکه دیگه اومد نشست روی زمین، نه نه نه، اصلا مقوله یستق علا کسیرین اصلا درباره این بی‌معناست. درسته؟ مثل اینکه مثلا درباره سنگ بگید که این شاگرد اول کلاسشونه، اصلا خیلی بی ربط داری میگی، اصلا بی معناست این جمله درباره سنگ. خب وجود مسابق شخصیته. میگه پس یکی از چیزایی که متوجه شدیم اینه که وجود مسابق شخصیته. از یک، اصالت الوجود یک، تفریع یک، حالا یک و دوش مهم نیستا، تفریع، اصالت با وجود ماهیت اعتباری است، احکام اعتباری رو اصیل نداره، اصیل نداره، اصیل در خارجه، این اعتباریه. میدونی چرا این احکامو داره؟ چون خلاصه، چون خلاصه از واقعیه، به خاطر اینه این احکام رو داره. خب این فرع بعد از این اصالت وجود، این یه فرع. خب نکته ای که از اینجا متوجه میشیم اینه که وجود مسابق شخصیته، وجود مسابق شخصیت. حالا شاید شما بگید که بابا اصلا انقدر طول دادن نداشتش که، خیلی سریع میتونستیم بهش برسیم، ولی ایشون اینجوری رسیده، میگه پس وجود مسابق شخصیته. بله وجود دیگه مطلقا وجود، نه نه مفهوم کلی رو میگه. ایشون یه چیزی گفتش، تذکر داد دیگه، با ببین وجود مثل ماهیت نیستا، شما مفهوم ماهیت رو میگید همونه، همون ماهیت به عینه ها. درباره وجود قشنگ باید بگه این مفهوم وجوده، اصلا یه چیز دیگه، این مفهوم وجوده، اصلا توقعات وجود از این نداشته باشه.
این عبارت واضح‌تر وجود مساوی شخصیت همینه که وجود مفهوم نداره.
نه وجود مفهوم داره، عیبی نداره، اینم میشه گفت اجمالا، ولی وجود مساوی با شخصیت نه، معنای صریح داره. همین یعنی اینا، وجود یعنی
عینیت،
وجود یعنی عینیت، یعنی اینه دیگه، هیچ چیز دیگه نیست. ببین درباره چی شما میتونید یستق علی، بله نه نه، این مقوله تشخص یه نگاه جدید کام غیر از بحث اصالت. خب حالا صبر کنید بذارید این بحثا رو، حالا مسابق رو هم ببینیم که میشه اصلا جا بندازیم. بله وجود ذهنی، حالا کلا یه وجود خاص شد دیگه، بدیل وجود قرار گرفت، وجود خارجی. خب وجود ذهنی هم تو ملاحظه وجودی ما دیدیمش دیگه، به عنوان وجود بله تشخص داره، ولی موقعی که به عنوان وجود نگاه میکنیم، محتواشو نگاه میکنیم، این هم ماهیتی است که اومده توی ذهن، به اون ماهیت که اومده توی ذهن لحاظ وجودی میکنی بهش میگه وجود ذهنی، بهش که نگاه میکنیم این هم محتوای خارجی است اومده توی ذهن. خب
ماهیت رو گفتیم تعریف نوع وجوده، باید شخصیت فرق می‌کنه، باید تشخص. حالا ماهیت می‌گیم که
تعیین
وجود دیگه، خود ماهیت دیگه. آره. وجودمون تعریف ماهیت میشه. این باید
بله 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 فرق داره. بله خب اینو حتما تأمل بفرمایید که به خصوص این نکته‌ای که الان عزیزمون فرمودن این روشن بشه. ببخشید آره، تعین و تشخص این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ شخص، این نکته دقیقی. خب صدرا بین تشخص به عنوان معقول ثانی و دیگر معقولات ثانی تفاوت قائل شده. اساساً وحدت، خارجیت، عینیت و تشخص رو از بقیه معقولات ثانی متمایز کرد. این حالا خیلی مهم است. شخصیت و تشخص یک منظر فلسفی و معقول ثانی است. اینو باید برجسته میکنیم. یعنی شما با نگاه ماهوی تشخص نمیبینید. با نگاه ماهوی. کما اینکه گفتیم. شما با نگاه ماهوی فقط چی میبینید؟ سیب میبینید؟ گلابی میبینید؟ اینا. خب ماهیت نمیبینید. ماهیت شکار وجود شناسانه است. عنوان ماهیت ها. شما با چشم ماهیت بین برید بیرون فقط ماهیت 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 ها رو میبینید. عنوان ماهیت اصلا نمیاد. سیب، گلابی، بلوط، نمیدونم یاس، درسته؟ فقط اینا رو میبینید. عنوان ماهیت رو کی میاره؟ چشم فیلسوفانه میاره. ببین الان این سیبه میدونی چیه؟ ماهیته. این زبونه کی بود؟ فیلسوفه اینو میگه. نگاه ماهیت بین اصلا اینو نمیگه. این خودش نگاه فیلسوفانه است که به این میگی ماهیت. ما یقال فی جواب ماهو چیستی شیء است. ببینید این نگاه فیلسوفانه است که فهمیدی چیستی شیء است. نگاه ماهوی چیه؟ خود چیستی رو میفهمی. نگاه فیلسوفانه چیه؟ اینو میفهمی که این چیستیه چیستی است. این نگاه فیلسوفانه است. تو نگاه ماهوی گلابی میبینی. تو نگاه فیلسوفانه گلابی رو چیستی این شی میبینی. چیستی؟ این نگاه فیلسوفانه است. معقول ثانی فلسفی است. دقت میکنید. فرضا اگر شنیدید که ماهیت معقول ثانی است، این به این جهت. خب شخصیت و تشخص از یک منظر فلسفی. سب کنیم بیانم اینجا چیز بیشتری نخواست. بله از یک منظر فلسفی معقول ثانی راجع به وجود مطرح شد. خب وجود مساوق شخصیت است. عینیت تساوی تساوق. عینیت یعنی چی؟ دو تا چیز عین همن. ظاهرا دو تا مفهومن و فرق مختصری با هم دیگه دارن، ولی مفاد واقعا یکیه. مثل چی؟ همون است و تفاوت خاصی نداره. مثل وجود، ثبوت، خارجیت. اینا یه مقدار تفننه در تعبیر درست کردن، ولی کلن یه مفادن. این عینیته. میگی وجود با ثبوت فرق داره؟ میگی فرق نداره. وجود و ثبوت یکی. وجود و ثبوت با خارجیت فرقی داره؟ میگید نه، اینا همشون یکی هست. مفادشون یکی. هرچند آدم یه موقعی کارش با خارجیت را میفته، یه بار کارش با ثبوته. این هم چیز عجیبی ها. الان وارد این دقته نمیخواییم بشیم. تساوی یعنی چی؟ دو مفهومند. این دوتایی که قائلیم با هم تساوی دارن، مصادیقشون کاملا یکیه. مثل انسان و خندنده. تنها انسان میخنده. خب خندنده نه، اون خنداننده است نجی جان. از شاید که خندنده نه به معنی این که داره میخنده، همین خندنده یعنی که میتونه بخنده. زاهک بالقوه، حالا این عربیش زاهک بالقوه بگیم که خب نتونید ارتباط بگیرید از این مزام نپرونید. دیگه یکی از چیزایی که فلج میکنن ذهنتون اینه دیگه، مثلا یه مش اصطلاح میگن یا مثلا واژه‌های عربی به کار میبرن، شما میگی واو چقدر خوب بود، خیلی عمیق فهمیدم، در حالی که نفهمیدی. اما اون که ساده‌شون میگن، معادل فارسیشون میگن، سیه لنگ کفشم پرت میکنه. این انسان و خندنده، خب آقا فقط انسان میخنده، چیز عجیبیه، چراش و اینا شد دیگه. حالا اونایی که بلدن کاوش کنن توی زوات و اینا برن کاوش کنن. چرا اینجوریه؟ هیچ نه میمون میخنده. حالا گاهی موارد نقص پیدا کردن، مثلا دیدن میمونه میخنده، یا مثلا دلفین گاهی دیدن میخنده، یه والیه دیدن اون واله هم میخنده. چند مورد پیدا کردن دود 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 سر و صدا، اما چند تا آدم موجود پیدا کردن اینا میخندن. خنده پدیده عجیبیه. خب فقط انسان میخنده. حالا به چی ربط داره؟ چرا میخنده آدم؟ خب این حالا واقعا این بحث کردم، فلسفی بحث کردم. انسان کی میخنده؟ یکی میخوره زمین میخندی، چه مرض؟ آخه چی شد؟ برای چی خندیدی اصلا؟ نمیدونم، همش خندیدم دیگه. برای چی خندیدی آخه؟ یعنی تحلیل فلسفی شو بگو، تحلیل انسان شناختی شو بگو، برای چی خندیدی اصلا؟ جان مثلا میگم به خاطر این عدم توازنه، مثلا توازن به هم میخوره انسان میخنده. اصلا برای چی میخندی شما؟ ولی انسانه که فقط میخنده. خب انسان و خندنده با هم دیگه مساویه. خندنده، نه که الان داره میخنده، این خندنده است. این تا خب انسان یه زاویه نگاهه، خندیدن یه زاویه نگاه دیگه است. دو تا مفهوم اصلا بیرون، ولی هیچ مصداقی نداریم که از اون بیرون از این باشه، از این بیرون از اون باشه، هیچ مصداق اینجوری نداریم. خب تصاوه حالا یعنی چی؟ دو تا مفهومه، مصادیقشون یکیه ولی جهت صدقشون هم یکیه. خب اینجا معمولا گلایه میکنن افراد که این دیگه آخه یعنی چی مثلا تصاوق آورید مثلا. ولی حالا من از شما میپرسم، میگید که اینا توی مصادیق با همدیگه تصادق داشتن، بخشی از مصادیق. خب میگیم که اون خصوص منبج، تمام مصادیق این مصادیق اونم هست، میگیم تساوی. میگه از اینم نزدیکتر، شما بخوای از این جلوتر بری میشه چی؟ میگه من دیگه بلد نیستم. ها از این بخوای بری جلوتر، دوتا مفهومند. فقط این نیست که تصادق کامل دارند، نه، یه خورده بیشتر از این. چی میشه؟ کدوم وری میرید؟ ها؟ عینیت نه، دوتا مفهومه. دوتا مفهومه نگه دارید. آره ایب نداره، حالا ای نداره. آره حالا به قول ایشون حالا اینو این برای که می نوشتیم بهتر بود. تبایان حالا اگه بخوای بنویسی همه خانواده رو باید نداری بیاری. تبایان رو به تمام ذات نمیدونم. تبایان به جز
این هست، اونم هست،
اونم هست، اونم هست، اون میشه تصاوی میشه. تصاوی ها
مثل
آقای یک ثانی دارن، اینجا میگیم نه، هر جا وجود هست شخصیت هم هست باهاش، حتماً هر شخصیت هست وجودم باشه. الان اینی که شما دارید میگید، ما عملاً ها عملاً توی تساوی همینو داریم، عملاً اینجوریه. هر جا انسان هست ظرفیت خندیدن هم هست، هر جا ظرفیت خندیدن هست حتما یه انسان پشتشه، درسته؟ اینی که دارید میفرمایید این الان نشون نمیده که یه چیز چربتری رو مشاهده کردی. روی این یه خورده تأمل بکنید ببینیم که این تساوق رو میشه یه کاری بکنین داغ دلتون یه خود سبک بشه یا نه صلوات مرمت کنین. آه ببخشید امروز من از بحث دادم بیرون. گاهی حالا به این کار نباید اصلا تکرار بشه، ولی گاهی اینا کمک میکنه به تأمین اون جنبه امتداد بخشی، یعنی تمرینی برای امتداد بخشی. برای امتداد بخشی چند تا کار بنده انجام میدم، اینو بدونید خوب. حالا اون چیزی که تو ذهن منه، من میگم اون چیزی که دوره میخواد دنبال بکنه افرادیه که اینا معتقدن، منتقدن و امتداد بخشن. معتقدن، به شدت اعتقاد دارن به تراث فلسفی ما، و منتقدن، یعنی در حالی که اینطوری هن منتقدن، به شدت احتیاج داریم به این که شماها منتقد بال بیارن. یعنی فلسفه ما بایستاده متاسفانه، و این بسیار خطرناک با توجه به جایگاه پر اهمیت که فلسفه داره. فلسفه نباید بایسته، باید حرکت کنه فلسفه، باید منتقد بار بیاید و همینطور امتداد بخش باید بار بیاید. برای هر کدوم از اینها یه تدابیر روش شناختی مثلا تو ذهنم. یکی از چیزهایی که برای امتداد بخش من انتخاب کردم، زدم از ادبیات چیز بیرونه، از ادبیات فنی گاهی میزنم بیرون، کامل نه، گاهی میزنم بیرون. این به خاطر اینه که یه ذهن امتداد بخشی پیدا کنم. حالا اینا رو میشه توضیح داد، ذهن امتداد بخش. این گوریز ها بعضیاش اینجوریه که یه بحثی رو که اینجا توش بودیم و پیوند میدم به یه بحثی که توی یه جای دیگه یه ببخشید یه سلام دیگه بفرستید دیگه تیم بعد.
علامه داره تو بدای نهایه ما میتونیم، چون یه اشاره بحث مرکزی نکرده اسلام کرده، ما میتونیم بگیم با این زاویه ورود علامه میشه گفتش که ما نیازی به علمی فضای معرفت شناسی برای شروع فلسفه نداریم. چون بعضی ها هستن که معرفت شناسی رو به لحاظ رتبی قبل از فلسفه میدونن و اینو قشنگ میگم اول باید من فکر میکنم این از آقای مصباح
انتقاد شده.